بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. بحثمون در خطبه چهارم نهج البلاغه است. این خطبه رو همونطوری که مرحوم سید رضی رضوان الله تعالی علیه فرمودن، بعد از جنگ جمل حضرت این خطبه رو ایراد فرموده و در این خطبه مشخصه که خیلی از جملات رو مرحوم سید رضی نقل نکرده، چون همینطوری که میدانید مرحوم سید رضی رضوان الله تعالی علیه بیشتر روی ادبیات خطبه های امیرالمومنین دقت داشته، جایی که نکات ادبی بیشتر توش هست نقل کرده و به همین جهت خب بعضی جا که خیلی جنبه ادبی نداشته حذف کرده. خلاصه این خطبه اینه که ابتدا حضرت این نکته رو بیان میکنه که شما به وسیله اهل بیت، خطابش به همون کسانی که در جنگ جمل شرکت کردن و اون مسائل رو به وجود آوردن، به خصوص اصحاب طلحه و زبیر و به کمک عایشه که جنگ جمل رو به وجود آوردن و هزارها نفر انسان کشته شدن، حضرت ابتدا اشاره داره به این که شما به وسیله ما اهل بیت هدایت شدید و از اون ظلمت ها و تاریکی های جهل نجات پیدا کردید و در جامعه عرب سربلندی پیدا کردید. همه جا صحبت از پیشرفت شما، صحبت از تمدن شماست که نداشتید. و بعد می‌فرماید که من می‌دانستم بالاخره نتیجه این زلالت شما و نتیجه این تخلف شما از حق رو می‌دونستم به کجا منتهی میشه، منتها من حرفی نزدم و پوشاندم به خاطر اینکه شما با لباس دین آمدید جلو. من نخواستم فاش بکنم مسائل رو، یعنی همون حالتی که حضرت نبی اکرم صلوات الله علیه در اوائل انقلابشون داشتن، که کسانی که شهادتن رو جاری می کردن با این که پیغمبر اسلام می دونست اینا نفاق دارن، منافقن، حق نمی گن، اما بالاخره وقتی شهادتن رو جاری می کردن اینجور نبود مقابلشون بایده بگید شما دروغ می گید. وقتی لباس دین رو به خودشون می کردن نمی خواست نپذیره و خیلی هم اطراف پیغمبر اسلام بودن که همه حالت رو داشتن و چه بسا می دانست پیغمبر اسلام، اما فاش نمی کرد و نمی گفت. امیرالمومنین علیه السلام هم فرمود شما با لباس دین آمدید و رضا من نخواستم بیان بکنم، اما می شناختم اتون به خاطر اون نیت خالصی که دارم، اون بصیرت رو خدا به من داده بود و شما رو میشتاختم، اما فاش نکردم و نگفتم. و بعد هم در این رابطه که بالاخره این حق نباید همیشه زیر پرده بمونه، من بیان میکنم اون چرا که و اون عبرت هایی رو که بیان نشده، اون اجماع، اجماع یعنی یه چیز بی زبون، عبرت هایی که زبون نداشت من زبانشون رو بیان میکنم و میگم که چی شد و چه کردید که حالا توش نیمده که عزت خیلی توضیح داده باشه که چیکار کردن، نگه میگم قسمت هایش رو حذف کردم. و بعد از حضرت میفرماید آخه گوشی که اون صداهای قرآن و پیغمبر و اون صیحه ها رو نشنید، حالا صدای نرم من به گوشش میخوره، اون همه فریاد پیغمبر و قرآن و اینا رو کسی که گوشش کر بوده و اونا رو نشنفته، حالا حرفای من به گوشش فرو میره. نه، به هر حال در این رابطه حضرت این خطبه رو هم توضیح این که به ما هدایت شدید و این که شما تخلف کردید و این که اگر بخواید به حق برسید بالاخره باید حرف منو قبول بکنید و دور باد از رحمت خدا اون کسانی که حرف منو قبول نکنن، به خاطر این که من از موقعی که دین به من ارائه شد کوچکترین شکی نداشتم و به اون یقین رسیدم که حالا فرمود دو کش فلقتا مزدد تو یقین را، بنابراین در طریق حق هستم و کسی که از من تخلف بکنه تو طریق باطل رفته، طریق حق نی، چند تا راه نی، راه مستقیم و راه باطل. باید بدانن که اونایی که حرف منو گوش ندن و اطاعت نکنن در راه باطل قرار گرفتن. حالا عبارات رو بخونیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اول میفرماید بره تدیتم فی الظلما، به وسیله ما اهتدیتم، اهتدیتم یعنی هدایت رو قبول کردید، افتعال به معنای پذیرش، اما به وسیله ما این هدایت رو شما پذیرفتید و هدایت شدید از ظلما. ظلما یعنی تاریکی، تاریکی جهل، از اون تاریکی ها و ظلمت جهل به وسیله ما هدایت شدید. و تسنمتم العلیا، بعضی ها بعضی از عبارات نهج البلاغه داره و تسنمتم ذروت العلیا، تسنم از سنام، سنام یعنی کوهان شتر، کسی که روی بلندی قرار بگیره میگن تسنمتم، یعنی تو اون بالای کوهان قرار کرد. ذر ذروم یعنی بله، تسنمتم یعنی بالا رفتید به ذروت العلیا، به قله بلندی ها و قله اون جایی که خیلی تفاوت داشت با عرب ها و کسانی که به دین اسلام نیومدن، اونا هنوز در جهلشون بودن، در خونریزی بین طوائف بودن، ولی شما به وسیله هدایت ما تسنمتم ذروت العلیا، به مقام های بالای از تمدن رسیدید. و بنا و بنن فجرتم ان استرار، دیگه اینا تعبیرات حضرت امیرالمومنینه. ان فجرتم یعنی صبح کردید از اون، یا چون فجر به معنای شکافتن که صبح هم میگن فجر، به اینکه اون سفیدی که میاد سیاهی رو میشکافه و ای باز میشه و روز میشه. ان فجرتم، به وسیله ما شما پاره کردید و سرار رو پاره کردید. سرار اون روزای آخر، شبای آخر ماه رو میگن که دیگه هیچ ماه نوری نداره و تاریکی هست، سرار میگن، یعنی از اون ظلمت به سعادت رسیدید، به صبح سعادت رسیدید، به ما این کارو شدید، به ما هدایت شدید، به ما به درجه بلندی و ذروه تمدن رسیدید، به وسیله ما به صبح سعادت رسیدید و تاریکی رو کنار زدید. این همش به وسیله ما بود. بعد کند ازت نفرین میکنم، فرماد وقر از سمعون لم یفقه الواعیه، کر باد گوشی که صدای نصیحت رو نشنوه، یا حالا به نفرین نباشه، یعنی کر از کسی که گوش جانش خلصه کر هست، حالا اگه این گوش ما داره ولی گوش جانش کره، کسی که صدای نصیحت رو نشنوه و نفهمه اون چی که بهش میگن. وگر از سمعون لم یفقه الواعیه، بعد از حضرت فرمود حالا چجوری شما که صدای بلند قرآن و پیغمبر رو نشنیدین، حالا صدای نرم من رو میخواید بشنوید؟ و کیفه یرا نبعه، نبعه صدای خفیف رو میگن، چطور میشنوه کسی نبعه رو و حالان که من اسمت خل صیحه، کسی که کرش کر شده از صدای بلند، صدای بلند رو، صدای قرآن رو، نصایح پیغمبر رو، کسی که اونا رو به گوشش فرو نرفته و نفهمیده، حالا چطور صدای نرم منو یواش من که به جایی نمیرسه اون میتونه گوشش بپذیره؟ یعنی شما صدای پیغمبر رو هم نشنیدید، صدای قرآن رو هم نشنیدید، گوشاتون کر بود. حالا منم دارم موعظه میکنم، شما گوشاتون میتونه حرف منو بفهمه. روبت جنان لم یفارق هل خفقان، یاله یه دعا میکنه به اون قلبهایی که دائما در اضطراب ترس از خدا هستن. خفقان به معنای اضطراب، یعنی مبارک باد اون قلبهایی که همواره در خوف خدا هستن. یه طرف اینا که نمیشنون رو نفرین میکنه یا میفرماید کرن، اونهایی که قلبشون همیشه با خدا ارتباط داره اونا قلبشون مبروک و مبارک باد. ما زلت انتظر بكم عواقب القدر، من خیلی وقت بود منتظر عواقب این قدر شما، قدر باقین یعنی حیله شما و ظلم شما رو منتظر بودم که نتیجهش همین ها میشه دیگه. شما قدر کردید و نتیجهش این شد که هزارها نفر کشته شدن. اشاره به طلحه و زبیره که بعد از اینکه با حضرت امیر علیه السلام بیعت کردن، تقریبا طلحه و زبیر از اول کسانی بودن که بیعت کردن. بعد اومدن با امیرالمومنین علیه السلام صحبت کردن که شما میدونید که عثمان که رو کار بود فقط بنی امیه رو بر رو کار و به اونا رسید، اصلا ما رو هیچ کجا قرار نداد، داره شما بالاخره یه جایی ما فرمونداری بخشداری یه چیزی دارم به تعبیر من به یه جایی من برد. و ازت فرمون من که میدونید در راه حق کمک از کسی که صالح نباشه نمیگیرم، کمک از غیر صالح برای رسیدن به حق نمیگیرم، اما حالا فکرشو میکنم ببینم چی میشه، چیکار میکنه شما. بعدم اونا اومدن یه وقتی از حضرت اجازه گرفتن که برن برای مکه. حضرت فرمود میدونم برای چی میخواید برید و شما از مسیر جدا میشین. گفتن نما مجددن بیعت میکنیم. بیعت کردن، گفتن بین نا و بین الله تو ابدم باقی میمونیم و بالاخره رفتن و همونجا قدر رو و حیله رو شروع کردن. معاویه ملعون برای زبیر نوشت که حواست جمع باشه، من دارم برای تو بیعت میگیرم. به زبیر نوشت معاویه که من برای تو ببینید حیله ها چیه، گفت برای تو بیعت میگیرم و بعدش هم برای طلحه، یعنی خلاصه تو خلیفه باشو ما مخلص شما و نوکر شما، اینجا اهل شام و بقیه رو دعوت میکنیم که تو خلیفه باشی، بعدش هم بعد از تو هم طلحه، یعنی هر دو تو به خلافت میرسید، برید و خون عثمان رو بهانه بکنید و علیه امیرالمومنین قیام بکنید اگه میخواید به خلافت جایی برسید. حالا معاویه شیطان میدانست که طلحه و زبیر علی علیه السلام رو کنار بذاره، طلحه و زبیر چیزی نیستن، اون رو کنار گذاشتن جون ارزشی ندارن تو جامعه، مشکل با علی جنگیدنه. حالا بعضی از قبلی هم نقل شده که توی خونه نون و نمک میخورد، گفتن تر و پاقا نون و نمک، و من اگه اینجور زندگی نکنم علی رو میتونم کنار بذارم؟ باید به مقدسی بزنیم تا بتونیم جا بگیریم تو مردم و در مقابل امیرالمومنین بخوام بگیریم. حالا به هر حال این شیطنت هایی که همیشه بوده و حالاش هم هست، وعده ها به افراد میدن، وعیدها به افراد میدن، چی کارک میکنیم، چی کار میکنیم، با ما باشید. و بالاخره با این قدرها، حالا حضرت امیر میفرماید من میدونستم و منتظر قدرتونم بودم که حالا قدر و قدر چیشه دیگه. مازل تو امتدر رو بکن عواقب القدر، اینجا هم قدره، اون قدر رو و اون حیله شما رو منتظرش بودم که بالاخره عواقبش چه خواهد شد. همین شد که هزارها نفر رو به کشتن دادید. و اتوسمکم به حلیت مخترین، من اتوسم واسین یعنی علامت گذاری، من علامت گذاشته بودم یعنی شما رو نشونه بودید برای من، نشونه مغترین و متخلفین رو شما داشتید برای من. خب پس چرا نگفتی؟ حالا یک کسی ممکنه سوال بکنه که خب شما میشناختی اینا رو چرا نگفتی؟ فرمت حتی سترنی علیکم جلباب و دین، شما جلباب دین رو به خودتون، جلباب همون لباس روی رو میگن، شما لباس دین پوشیدید، اون باعث شد که من نخواستم آبرو ریزی بکنم بگم نه شما دین ندارید. مأمورم نبودیم کسی که بگه دین دارم بگیم دین ندارم. خود پیغمبر اسلام شهادتن که جاری میگردن میشناختشون، اما بنا نبوده که اگر کسی بگه من مسلمونم و شهادتن رو جاری کنه بگه نه تای دلت تو مسلمان نیستی یا تای دلت دین نداری. مثل خیلی ها که حالا اوائل انقلاب اومدن و اظهار انقلابی بودن کردن، بعدشون هم به ریاست جمهوری رسیدن و امام فرمود من از اول دلم خلاصه نبود با این کار و دلم میلرزید. اما خب بالاخره اینا با امام اومدن، همشون ادعای انقلاب کردن، اصلا خود اون جایی که حضرت بودن امام بودن توی فرانسه رفتن دور امامو گرفتن، جوونا رو بردن. خب این جلباب دین رو که شما پوشیدین، من حالا بگم نه تو بی خود میگی اصلا بنا نیست، برای ما هم بنا نیست کسی که اظهار اسلام میکنه بگیم نه تو مسلمان نیستی. حضرت فرمود حتی سترنی انکم، اونی که باعث شد که پوشیده بشه من میشناختم، منتظر قدر و منتظر ظلم و منتظر عواقب این تخلفات شما و نقص عهدتون بودم. حتی سترنی انکم جلبابون دین، اما اون لباس دین رو که شما پوشیده بودید، خیلی هم ازار دین میکردیم و بیعتها و دستا رو جلو میکردیم و بیعت میکردیم، من بگم نه تو دروغ میگی، اینجوری اصلا بنابر اسلام نیست که کسی که دلو میاد بگیم نه تو دروغ میگی و تو دین نداری. تایید فکری کسی رو نباید گفت. ما زل تو امتده رو بعدم حتی سترنی انکم جلباب و دین، ولی میشناختم اتون و بسترنی کم صدق و نیه، اما بصیرت به شما داشتم و اون بصیرتم از اون صدق نیت من بود، یعنی اون نیت خالصی که من دارم خداوند به من اون بصیرت رو داده. یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله، تقوا داشت، ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا، اون میفهمن. یا تقوا داشته باشید دلکم، تا خداوند به شما فرقان عنایت بکنه. فرقان نقل باطن رو میشناسید، کسی که ان تتقوا الله یجعل لکم فرقانا، اگر تقوا داشته باشید خدا فرقان، فرقان یعنی یه نوری بهتون میده که حق و باطن رو میشناسید. حضرت فرمود من میشناختم تون، نگفتم به خاطر اون لباس دین که پوشته بودین، ولی بسترنیکم صدقون دیگه، من این بصیرت رو که پیدا کرده بودم و داشتم به شما رو میدم، اون صدق نیتم بود، یعنی اون نیت خالصی که با خدا دارم و اون تقوایی که دارم، خدا این فرقان رو و این نور رو من داده که میشناسم افرادو. اقمت لکم علی سنن الحق فی جواد البذله، من بیا قیام کردم که سنن حق و روش حق و روش دین رو براتون بیان بکنم، اما در کنار جاده گمراهی. یعنی می دیدم جاده گمراهی را، کنار اون جاده گمراهی ایستادم، جواد از جاده است، یعنی راه های گمراهی، جواد المذله یعنی راه های گمراهی. من کنار راه های گمراهی سنن حق رو به شما می گفتم، اما جاده گمراهی بود و شما هم توش بودین، اما من از گفتن حق دست بر نداشتم. اغم تو لکم علا سنن الحق، اما کجا فی جواد المدله. چطور جواد المدله؟ برای اینکه می دیدم شما دنبال آبید، دنبال راه و امام درستی هستید، اما دلیل راهنما به حق ندارید. خواستم راهنماییتون کنم. دنبال حفر آب بودید ولی به آب نمی رسیدید. این همش کنایه است، یعنی یه مسیری می خواستید برید اما راه بلد نبودید راه رو. من در کنارتون در این حالی که میدم تو راه گمراهی هستید، اما میدم بی دلیل دارید یه جایی میرید، بی راه نما دارید میرید. فی جواد دل مدله حیثت حلقفون ولا دلیل، شما تلتقون ولا دلیل، جمع شده بودید به یه طرف میردید اما دلیل ندارید. و تحتفرون حفر میکردید، دنبال آب میگشتید، چا میکندید، ولا تمیهون یعنی به میاه، این از همون میاه، میاه یعنی آب، به آب نمیرسیدید چون راهنما نداشتید. این در اونور میزدید به یه جایی برسید اما بی دلیل. من در این حال کنار این راه مذلت که شما میرفتید ایستادم و حرفامو میزدم، اما کدوم گوش بشنوه؟ الیوم انتق لکم الاجماع ذات البیان. واقعا این لغات و این اصطلاحات امیرالمومنین علیه السلام، آدم میگه چجور این عربا میفهمیدن، حالا ما که نمیفهمیم فارسی، اما لغات خیلی خاصه. الیوم انتق لکم، حالا بالاخره این حق رو من باید براتون بیان کنم. انتق لکم، بیان میکنم برای شما الاجماع ذات البیان. اجماع یعنی عبرت هایی که یا کسی رو که تو دلش چیزی هست ولی پس نمیگه، اجماع میگن. عبرت هایی که هست اما عبرت بیان نداره، که من این اجماع رو براتون بیان بکنم، این چیزایی که بود و نمیفهمیدین رو میخوام بیان بکنم، سرگذشت هایی رو که شما از چیزی نفهمیدین میخوام بیان بکنم. و بدونید که غرب رأی عمر انتخلف عنی، گمراه است، دور است کسی که از رأی من تخلف بکنه. دو تا را بیشتر نیا، منم یا دیگری. کسی که از من تخلف بکنه و از گفته من و از رأی من تخلف بکنه، بدونید که در گمراهی قرار گرفته. چرا؟ برای اینکه من از موقعی که دین به من ارائه شد کوچکترین شکی نکردم، یعنی من به همون حقیقت رسیدم، بنابراین حق پیش منه. لو کشف القطاع مزدد تو یقینا، پردام کنار بره یقین من بشه اضافه نمیشه، عمق واقعیت رو فهمیدم. بنابراین بدونید، بازم بهتون میگم، غرب رأی عمر انتخلف عنی، گمراه هست رأی کسی که اشتباه میره، رأی کسی که از من تخلف بکنه. چرا؟ ولی که همه علتش اینه، ما شککت و فلحق مذ اریتو، از موقعی که به من ارائه شده حق کوچکترین شکی درش نگردم و نمی کنم، بنابراین حق پیش منه. جای دیگه برید گمراهی. بعد از رد فرمودن که بدونید این که من برم اینقدر این صحبت ها رو میکنم براتون، فکر نکنید من از خودم میترسم یا کسی دنبال من نباشه یا از تنهایی میترسم. نه، من از جهالت مردم میترسم. از این که حکومت‌های ظالم شما رو به گمراهی بندازن، در واقع برای شما میترسم نه برای خودم. همونطوری که حالا مثال میزنه به داستان حضرت موسی علی نبی نو علیه و علیه السلام، فهمت همونطوری که حضرت موسی قرآن میگه وقتی که ساحرها اون سحر عظیم رو انجام دادن حضرت موسی ترسید. حضرت موسی نترسید برای خودش، از جان خودش نترسید، نه اینکه فکر میگه اینو عصاها مثلا حالا میان میخورنش، نه، ترسید که این سحری که اینو انجام دادن جوهر گول بخورن، حق و باطل نمیفهمن. دلیلش هم اینکه حالا من میگم دلیلش هم که خداوند بهش فرمود که نترس، تو عصا رو بنداز تو پیروز خواهی شد. یعنی از پیروزیه که مردم نفهمن، بین سحر و بین واقعیت رو نفهمن و به راه بد بیفتن. از این جهت حضرت موسی میترسید. منم از خودم نمیترسم، بگه نکنه میترسم که الان مرید ندارم یا مشتری ندارم، من برای شما میترسم که به جهالت نیفتید و مسیر درست رو ندید. لم یوجس موسی خیفتن علا نفسه. موسی وجست ترس، ترس نداشت به خاطر ترس از نفس خودش. اشفقه من قلبت الجهال، ترسش و اشفاقش از قلبه جهال بود، ترسید که بالاخره تعداد زیادی از مردم همین عصاهایی که اجدا شده اینا رو فرق نذارن با حقیقتی که هست. منم همین رو میترسم، ترس منم از همینه که شما حق و باطل قاطی کردید و قاطی میکنید و نمیفهمید راه حق و باطل. لم یوجس موسی علیه السلام خیفتن علا نفسه. پس چه ترسش چی بود؟ اشفق من قلبت الجهال و دول الدلال. ترسش از غلبه جهال بود که بیشتر بالاخره مردم شکل ما رو به قول اون با نوشتن ما قاطی بکنن و نفهمن حق چیه و باطل چیه. منم همینطورم، از خودم که کسی رو نمیخوام، مرید نمیخوام، رأی نمیخوام، من ترسم از شما هست که گمراه میشین و جهال فریبتون بدن همطور که تا حالا فریبتون دادن، دروغ بهتون گفتن، بیان حکومت رو بهتون بدیم، خلافت رو به شما واگذار میکنیم، مقابل حق گذاشتنتون بعد فهمیدین به هیچ کجا نرسیدین و کشته شدین تو جنگ جمل بعضیاتون. الیوم توافقنا علی سبیل الحق والباطل. بدونید الان ما برخورد کردیم با راه حق و توافقنا، یعنی برخورد کردیم با راه حق و باطل. دو تا راه بیشتر در عالم وجود نداره، یکی راه حق یکی راه باطل. هر کی تو راه حق نباشه تو راه باطل، هر کی با خدا نباشه با طاغوته. الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الى النور والذین کفروا اولیاءهم الطاغوت. کافر به خدا کسی که با خدا نیست با طاغوت، بحثی هم درش نیست. کسی که با حق نباشه با شیطان، با طاغوت. الیوم توافقنا على سبیل الحق والباطل. بله توافقنا، بله همون معنیش هم توافق کردیم، یعنی رسیدیم. على سبیل الحق والباطل من وثق به ما این لم یدمن. اینم خیلی جمله جالبیه، کسی که اعتقاد داشته باشه که به آب میرسیم این هیچ وقت تشنگی نمیخوره، بالاخره دنبال میره. من میدارم که کارا دست خداست، مایوس نمیشم، حق کسانی که با حقن تا یه چیزی گرون شد مایوس نمیشه، مملکت رفت. بله کسی که با حق نیست، اطمینان به خدا نداره، اطمینان به آب نداره، تا یه جایی نگاه کردید آب ریزی الله میخوابه دراز میکشه باره بردن. اما کسی که یقین داره که آب هست تو این بیابون، بالاخره فعالیت میکنه و با آب میرسه. کسی که به خودش ایمان اطمینان نداره، همه چشمش پر رو دیگرانه، همین سرگردونی و بدبختی رو داره. و بدونید که من اطمینان دارم به ما، اطمینان دارم به آب، اطمینان دارم به راه درست و هیچ وقت تشنگی از راه حق نمیخورم و همواره به حق میرسم. بازم بهتون میگم حالا به حق و باطل رسیدید، باید باطل رو نرید و حق رو بگیرید. خب این خطبم تمام شد، امیدوارم خداوند متعال به همه ما توفیق رعایت بکنه. این صحبت های امیرالمومنین علیه السلام، حالا چه در نهج البلاغه چه در جای دیگه ائمه علیه السلام که فرمودن، گوش شنوا داشته باشیم و به خصوص در ماه مبارک رمضان عزیزان، ماه دعاست. من خدمت شما عرض بکنم غافل از دعا نباشید، فکر کنید حالا فقط قرآن بخونیم یا چهار رکعت نماز بخونیم. دعا همونه که امام سجاد علیه السلام بیشترین وقت شخ صرف دعا میکرد. حالا ما گاهی مشتی میشیم که میگونیم دعا مال افرادی کی کی میخواد دعا بکنه، دعا مال امام سجاده، دعا مال امیرالمومنینه. اینا فهم اینو داشتن که با خدا صحبت بکنن. حالا ما هم رو دعای اونا و رو صحبت های اونا و رو خودمون هم میتونیم فارسی هم بدونیم، ما خب نمیتونیم به قشنگی اونا صحبت بکنیم. دعا مخل عباده، نه دعا برای اینکه یه چیزی از خدا بگیریم، این نیست معنای دعا. که دعا اصلا با خدا با مناجات کردن، با خدا صحبت کردن. حالا همون خواستم، خود اون خواستن ولو بهش نرسی، در روایت داریم که در روز قیامت بعضیا که میفهمن چقدر این دعاشون اثر داشته میگفتن ای کاش هیچی دعای ما مستجاب نمیشد، یعنی هرچی دعا میگریم خدا چیزی بهمون نمیدادن، اون دعامون چقدر، اونی که نداده چقدر ارزش داره. اصلا خود این که آدم از خدا چیزی بخواد معناش اینه که میدانه، یعنی اعتقاد پیدا میکنه که هیچ کس کار دستش نیست جز خدا و از اون میخواد. این خودش همین تکرار این کار ارزش داره. الدعا ترس المؤمن، صلاح انبیا، سپر مؤمنه. و به خصوص دعای ماه رمضان یادمون نره، نگیم هم حالا یک ساعت مثلا ما دعای ابو حمزه بخونم، خب یه ساعت نخون دعای ابو حمزه که بنا نیست وقت اولش شروع کردی که تا آخرش نرسیم وقت ثواب نداشته باشه، یه خطش هم ثواب داره، از این جداست ازم. شما یه تیکه یه صفحه بخون، اگر حالش نداری بعد بخون. آمده خیلی از بزرگان بودن یک ساعت قبل از سحر بیدار می شدن برای اینکه دعای ابو حمزه سمار رو از اول تا آخرش بخونن. حالا اینجور از ما غافل بشیم، یه اشتباه که به مردم هم میگیم، یه چیزایی رو بزرگش میکنیم نمیتونه انجام بده. مثلا تو نماز شب بگیم حتما باید 300 مرتبه العفو بگی، 70 مرتبه استغفرالله بگی، 40 تا مؤمن بگی، بیچاره بلد نیست 40 تا مؤمن بگی، نمازو ترک میکنه. بابا نماز وتر مثل نماز صبح، اصلا با یه قنوت هم کافیه، اصلا شما از خواب بلند چون یه صلوات هم بفرست کافیه، یه کار خوبی کردی. چرا ما مردم به سختی میندازیم که نماز شب رو نخونن؟ خیلی هم میگن ما نمیتونیم چلتا مومن، یه مومن همون نمیخواد اسمش رو ببرید، بلند شو نماز رو بخون، نتونستی چلتا مومن، همون الله مغفر للمومنین و المومنات، سه مرتبه، دو مرتبه، یه مرتبه، هرچی میتونی. این اینقدر فشار نیارید. برای یک امام مثلا علیه السلام 70 تا استغفار فرستاده، یک امام دیگه 300 تا العفو کرده، برای نیست ما الان همه امام ها رو جمع بکنیم. اینجوری اینا همشون همه اینا رو میگفتن. البته نماز اونا با نماز ما خیلی با هم فرق میکنه. حضرت پیامبر اعظم اسلام از شب که شروع میکرد نماز رو بخونه، نماز شب رو بخونه تا نزدیکای صبح تموم میشد، هر دو سه رکعتی که میخوند یه استراحتی میکرد، دو مرتبه بلند میشد، یعنی نمیذاش کلی یه ساعت یه ساعت و نیم خوابش ببره. این دورا بودن، حالا ما که اونا رو نمیخوان. یا رکعت ها یا نماز 30 مرتبه قل هو الله داره هر رکعتی، نه نمیخواد شما 30 مرتبه بگی، از یه قل هو الله بگو، اصلا قل هو الله نگو، اگه واقعا خسته میشید از اون قلوب الله نکن، میشه نماز مستوی رو بدون سوره کن. ببینید یه قدر اون رو احتشم رو بگید، خیلی حیفه که آدم واقعا از محروم بکنه مردم از نماز شب، به خصوص حالا تو محرم بودم که بیدارم هستن، که نمیتونه چهل تا مؤمن رو بگه. همینطور داره فکر میکنه، نمیخواد کل کیوت گفته چهل تا مؤمن بگی. اینا سهل بگیرین که مردم محروم نشن از چی گفته از دعای ابو حمزه اسم الله از اول تا آخر بخونه. دعای ابو حمزه هر خطش کلی ارزش داره. الهی را تعدبنی با عقوبتک، این همینو بگو. خدایا با عقوبتت منو ادب نکن. این اشکال داره بعدیشا نگیم چیزی بدیه. ولا تمکر وی فی حیلتک، چه اشکال داره الان همین چیزا شد. بعد جملات دیگه ای که حضرت امام سجاد علیه السلام واقعا توی دعای ابو حمزه داره، حتی تیکه ایش ارزش داره و همون تیکه شو بگید. اصلا هر وقت خسته شدیم بذارین کنار، به مردم هم رو بگید، بگید هر وقت خسته شدیم بذارین کنار. خود آدم وقتی مشغول شد، وقتی فهمید، اصلا عشق به دعا و عشق به مراجعات پیدا میکنه. انشالله در ماه مبارک رمضان هم خودمون و هم مردم رو آشنای به دعا و مناجات و فهم دعا ولو کم، حالا هر کی حالش رو داشته باشه زیادترش که هرچی با خدا آدم صحبت بکنه گردشش بیشتره، اما سختگیری نکنید که این عبادت رو باید حتما اینجور و اینجور انجام داد، نه کمترش انجام بدید. خدایا با عظمت قرآن به همه ما توفیق عنایت بکن. الهی ان لم تکن غفرت لنا فی ما مضا من شهر شعبان فاغفر لنا فی ما بقی من، به محمد و آل محمد.